با برنامه کتابخانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی میکنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام به شما و
درود بر شما.
قربان شما، خسته نباشید.
در این هوای واقعا نوروزی.
بله دیگه، بهار داره میاد اومده. اجازه بدید من ادامه بدم زندگی نامه ابوالحسن ابتهاج به قلم دکتر علی بهزادی رو.
لطف می‌فرمایید. خواهش
می‌کنم. قربان شما. در زمان اشغال کشور به وسیله متفقین، ابتهاج همواره با متفقین اشغالگر کشور یعنی شوروی و انگلیس در مورد پرداخت ریال برای مخارج سربازان متفقین و حقوق آنها و طرز پس گرفتن این پول درگیری داشت. دولت به بانک ملی دستور داده بود که ریال مورد نیاز متفقین را که هر سال مبلغ هنگفتی بود به موجب تصویب نامه بپردازد، ولی ابتهاج می دانست که وقتی جنگ تمام شد این پول را باید از بین رفته حساب کرد. اگر متفقین شکست می خوردند که پول از بین رفته بود، اگر هم پیروز می شدند پول گرفتن از متفقین فاتح امری محال می شد. پس از همان زمان که متفقین به ریال احتیاج داشتند و وضعشان هم نامعلوم بود، با مذاکرات بسیار مفصل به آنها قبولاند بابت ریالی که می گیرند از همکنون آن را به نرخ روز تسعیر کرده با طلا محاسبه کنند، بعداً بپردازند. متفقین هم که آن را وعده سر خرمن می دانستند پذیرفتند. ابتهاج در خاطرات خود نوشت: من می دانستم که ایران بعد از پایان جنگ برای جبران خرابی ها و سازندگی و واردات احتیاج به ارزهای معتبر یا طلا خواهد داشت، اما گرفتن طلا هم زحمت داشت. انگلیس به بهانه احتمال خطر غرق شدن کشتی های حامل طلا اعلام کرد که طلاهای ایران را در بانک های آفریقای جنوبی امانت می گذارد تا بعد از جنگ بدهد. طلب ما از شوروی ها هم همان 11 تن طلا بود که در زمان دکتر مصدق ندادند ولی به دولت سپهبد زاهدی دادند. از اینها گذشته بانک شاهی متعلق به انگلستان رقیب بزرگی برای بانک ملی ایران بود و بیشتر مردم سپرده های خود را نزد آن بانک ودیعه می گذاشتند، چون به انگلیسی ها بیش از دولت های متزلزل ایران اعتماد داشتند. روزی ابتهاج نامه‌ای به بانک شاهی نوشت که باید مقداری در حدود 80% از سپرده های مردم در بانک شاهی را در بانک ملی ایران ودیعه بگذارد، کاری که در همه جهان رایج بود. سر ریدر بولارد سفیر انگلیس در تهران برای حفظ منافع بانک شاهی در این مورد مداخله کرد. چون ابتهاج تسلیم نشد، اول به نخست وزیر وقت احمد قوام السلطنه نامه نوشت، به شاه هم شکایت کرد. روزی شاه ابتهاج را خواست و گله سفیر انگلیس را برایش تعریف کرد. گفت: بولارد میگوید اگر این تصویب نام اجرا شود بانک شاهی تعطیل می شود. اگر چنین وضعی پیش آید در روابط ایران و انگلیس آثار بدی به جا خواهد گذاشت. ابتهاج با شنیدن سخنان شاه یک بار دیگر منفجر شد. سر ریدر بولارد چه حقی دارد حضور اعلی حضرت بیاید و در کارهای داخلی کشور ما دخالت کند و درباره کار بانک ملی ایران اظهار نظر کند؟ مگر انگلیسی ها به سفیر ما در لندن اجازه می دهند نزد پادشاه انگلیس برود؟ در آن زمان جورج ششم در انگلستان سلطنت می کرد. و در کارهای مربوط به بانک مرکزی انگلیس اظهار نظر کند که این آدم به خودش اجازه می دهد به ملاقات شاه ایران بیاید و درباره امور داخلی ما اظهار عقیده کند؟ شاه پاسخی نداد. چه کسی می توانست به این حرف منطقی جواب بدهد؟ بعد بعد از ظهر 15 بهمن 1327 شاه برای شرکت در مراسم جشن دانشگاه و دادن جوایز شاگردان اول دانشکده ها مطابق معمول همه ساله به دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه تهران رفت. در همان لحظه که شاه از اتومبیل پیاده شد، یک نفر که بعداً معلوم شد نامش ناصر میرفخرایی است، از صفحه خبرنگاران خارج شد، چند گلوله به سوی شاه خالی کرد که بیشتر آنها به سر و صورت شاه اصابت کرد. شاه را بلافاصله به بیمارستان ارتش بردند، ولی پس از معاینات اولیه معلوم شد خطری شاه را تهدید نمی کند. به این سبب پس از پانسمان برای استراحت عازم کاخ مرمر شد و مراسم جشن به هم خورد. خبر ترور شاه به سرعت در تهران پخش شد و هر کسی میشنید آن را به عنوان یک خبر مهم برای دیگران تعریف میکرد، به طوری که دولت ساعد ناچار شد طی اعلامیه‌ای خبر سلامتی شاه را به وسیله رادیو پخش کند. به این ترتیب نخست رجالی که در مراسم دانشگاه حضور داشتند با همان لباس رسمی، ژاکت و کلاه سیلنز، در آن زمان رجال با لباس رسمی کلاه سیلنز بر سر می‌گذاشتند، برای عیادت شاه به بیمارستان و سپس به کاخ مرمر رفتند. آن عده از رجال هم که در مراسم حضور نداشتند یا دعوت نشده بودند، وقتی از ماجرا آگاه شدند با لباس نیم رسمی، کت و شلوار سیاه یا تیره، خود را به دربار رساندند. در این میان عده هم بودند که به عللی دیر از ماجرا مطلع شدند و نتوانستند خود را به بیمارستان برسانند. به این جهت با تأخیر به کاخ مرمر رفتند. یکی از این افراد ابوالحسن ابتهاج، رئیس بانک ملی ایران بود. ابوالحسن ابتهاج در آن روز جمعه آفتابی ترجیح داده بود به جای شرکت در مراسم دانشگاهی و حضور در سالن بدون هوا و پر از جمعیت دانشکده حقوق، برای بازی گلف با رقیبان قوی پنجه به خارج از شهر برود. اما خبر ترور شاه خبری عادی نبود که در آنجا به او نرسند. فقط معلوم نیست ابتهاج وقتی در حال بازی گلف از این خبر مطلع شد، بازی را نیمه کاره گذاشت و رفت، یا آن دست را تمام کرد بعد عازم دربار شد. در صورت ابتهاج که از منزل با لباس مخصوص گلف، یعنی پیراهن و شلوار چسبان که آن زمان اکثرا به رنگ خاکستری روشن دوخته می شد، بیرون آمده بود، با همان لباس سوار اتومبیل خود شد و با حد اکثر سرعت به سوی کاخ شاه حرکت کرد. وقتی ابوالحسن ابتهاج به کاخ مرمر رسید، نگهبانان و مستخدمان دربار که در گذشته بارها ابتهاج را به منظور ملاقات با شاه به دفتر مخصوص راهنمایی کرده بودند، با وجود لباس غیر متعارف او مانع ورودش نشدند و چون به جز آن بارها در باغ کاخ مرمر شاهد جست و خیزها و حرکات غیر متعارف او بودند، پوشاک عجیب او آنها را متعجب نکرد. اما در سالن بزرگ کاخ مرمر که تقریبا همه ی رجال سرشناس کشور جمع بودند، وضع حالت دیگری داشت. در آن سال 1327 خورشیدی، رجال مشهور ایران بیشترشان مسن بودند. اغلبشان از بازماندگان دوران انقلاب مشروطیت 1285 خورشیدی بودند: معمر، موقر، با ابهت و متشخص. جمعی با لباس تمام رسمی به منظور شرکت در مراسم 15 بهمن، ژاکت به تن، سیلندر به سر، شماری که از خانه آمده بودند و تازه از جریان آگاه شده بودند، با لباس تیره، اغلب عینک به چشم، عصا به دست، بعضی سمعک به گوش. عده‌ای چون صدرالاشراف بلند قامت که با کلاه سیلند بلندتر می زد. جمعی چون حسین علا کتوله که با وجود کلاه سیلند به اندازه قد یک شخص متوسط هم نمی رسید. همه با قیافه اندوهگین به جهت حادثه‌ای که روی داده بود، برخی خوشحال از عاقبت به خیر شدن واقعه، عده‌ای هم متحیر در انتخاب قیافه، در نتیجه گاهی غمناک و زمانی شادمان. رجالی که آن روز در کاخ مرمر جمع شده بودند و همه از سران مملکت به شمار می رفتند، با کمی اختلاف عبارت بودند از حکیم الملک، فهیم الملک، امین الملک، اعلم الملک، نجم الملک، مشار الملک، سمسام الملک و فلان الملک. منصور السلطنه و فلان السلطنه. حاج عز الممالک، مشاور الممالک، سید ضیاءالدین طباطبایی، سردار فاخر حکمت، سهام السلطان بیات و بالاخره ساعد الوزاره محمد ساعد نخست وزیر و گروهی دیگر از این قماش. در کنار این رجال معمر و موقر، عده‌ای از رجال جوانتر مانند دکتر علی اکبر سیاسی رئیس دانشگاه، دکتر احمد متین دفتری نخست وزیر پیشین و استاد دانشگاه، دکتر جهانشاه صالح وزیر بهداری و استاد دانشگاه، دکتر منوچهر اقبال وزیر کشور و استاد دانشگاه، دکتر زنگنه رئیس دانشکده حقوق و استاد دانشگاه، دکتر محمد علی هدایتی معاون دانشکده حقوق و نماینده مجلس، دکتر موسی امید استاد دانشگاه و نماینده مجلس، دکتر سید حسن امامی استاد دانشگاه و امام جمعه تهران، دکتر سجادی وزیر سابق و و هم حاضر بودند. و همچنین جمعی از سران ارتش، سپهبدها، سرلشکرها و سرتیبها، بعضی با لباس تمام رسمی، برخی با لباس نیم رسمی، عده‌ای با یونیفرم غیر رسمی، ولی همه مرتب، منظم و صف کشیده. آن وقت در میان این همه رجال متشخص، متعین، موقر و متین که آرام و بی صدا پچ پچ می کردند تا مانع استراحت شاه که در اتاق مجاور بستری بود نشوند، ناگهان در اتاق به شدت باز شد و آقای ابوالحسن ابتهاج، مدیرعامل بانک ملی ایران با لباس مخصوص گلف، یعنی پیراهن و شلوار روشن و چسبان، وارد شد. به یکی دو تن که نزدیک بودند سلام کرد، بقیه را ندیده گرفت و بدون توجه به اولویت به سوی اتاق شاه رفت، در را باز کرد و داخل شد تا از او احوال پرسی کند. البته از آن جمع موقر و با ابهت هیچ کس جرأت نکرد به آقای ابتهاج بگوید طبق رسوم درباری این لباس برای دیدار با شاه مناسب نیست، ولی جلوی تعجب خود را هم نتوانستند بگیرند، به طوری که کاملا از قیافه آنها آشکار بود که چون این وضعی در نظر آنها تعجب آور است و همین تعجب بود که باعث تعجب ابتهاج شد. او می گفت برای من خیلی تعجب آور بود که دیدم آنها از دیدن من با لباس ورزش اینقدر تعجب کردند. این هم یک نمونه دیگر درباره طرز فکر و رفتار ابتهاج که خودم شاهد بودم. یک روز بعد از ظهر تابستان در اوایل دهه 40 عازم دفتر خود در انتهای خیابان فردوسی بودم. در اواسط راه مواجه با راهبندان سختی در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر شدم. در آن سالها چون این راهبندان‌هایی در تهران کم سابقه بود، ولی گاهی پیش می‌آمد که تصادف دو اتومبیل و لجبازی دو راننده چون این وضعی به وجود بیاورد. پیاده شدم از علت جویا شدم. چند متر مانده به محل حادثه چشمم به مردی در سنین 60 افتاد. او با لباس تنیس، پیراهن سفید آستین کوتاه، شلوار سفید کوتاه، در حالی که راکتش را در دست داشت با مرد جوانی که شکل و شمایل و لباس و کلاه شاپو داشهای جوان را داشت در حال مشاجره بود. دو اتومبیل، یکی پژو کوپه دو نفره خاکستری رنگ و دیگری مرسدس بنز بزرگ سیاه رنگ دماغ به دماغ به هم چسبیده بودند. راننده تنیس باز را زود شناختم. ابوالحسن ابتهاج بود. تو اغلب روزها برای بازی به زمین تنیس بانک ملی ایران در خیابان فردوسی می‌رفت. شناختن طرف مقابل او لزومی نداشت. هر که بود و هر کار بود به تار و پود مقررات و اصول اعتقادات قانونی ابتهاج گرفتار شده بود. دعوای این دو با ظاهر جالب توجه هر دو باعث جلب توجه عده‌ای از مردم و ازدحام جمعیت شده بود. تصمیم گرفتم برای حمایت از ابتهاج به طرف او بروم، ولی می دانستم برنامه من که به هم آوردن سر و ته قضایاست با هدف او که محکوم کردن بی قید و شرط خطاکار است جور در نمی آید، چون ابتهاج مرا هم برای اثبات حقانیت خود به شهادت خواهد طلبید و کار بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد. در همین اندیشه بودم که یک افسر موتورسوار راهنمایی خوشبختانه آشنا سر رسید. اول از همه ارتعاج را معرفی کردم، بعد از او خواستم به اتفاق برویم قائله را هرچه زودتر ختم کنیم. ارتعاج تا مرا دید خوشحال شد. طی زمانی که من به سوی ارتعاج می رفتم، آن افسر به سوی جوان داش مآب رفت. جریان را پرسید. جوان گفت ظاهرن اشتباه از ما بود، با آقا میگیم خسارتتون هر قدر باشه میپردازیم، اما ایشون یه حرفای دیگه میزنن. حرفای دیگر اعتراف صریح به خطا در حضور جمع بود. افسر اوراق راننده را گرفت، به طرف ابتهاج آمد، سلام کرد و گفت راننده ماشین بنز حاضر است خسارت شما را هر قدر باشد بپردازد، بنابراین لطف کنید سوار اتومبیل شوید. روی این جمله خیلی تاکید کرد. اتومبیل را کنار خیابان نگه دارید، در صورتی که سر مبلغ خسارت به توافق نرسیدید شما اتومبیل خود را به هر تعمیرگاه که مایل هستید ببرید، مخارج آن را ایشان موظفند پرداخت فرمایند. اوراق ایشان را من ضبط کردم. ابتهاج منفجر شد. کی از این جوان خسارت می‌خواهد؟ اگر همان لحظه اول می‌گفت من خطاکار هستم ببخشید، من رویش را میبوسیدم میرفتم، اما چون در حضور عده‌ای گفته که خطا کار نیست و خطا از من بوده، حالا باید با صدای بلند در حضور همه این مردم اعتراف کند که او خطا کار بوده تا من از شکایت منصرف شوم. این جوانها به اتکای کلاشاپو و ثروتی که از میدانداری پدرانشان به دست آورده‌اند نباید زور بگویند. میدانستم ابتهاج کوتاه بیانیست. جریان را به افسر حالی کردم. خوشبختانه افسر با جوانک که نوچه زورخانه باز و بچه پولدار بود آشنایی داشت، توانست او را راضی به اعتراف کند. در حالی که من ابتهاج را سوار اتومبیلش می‌کردم که زودتر از آنجا برود، جوان سرش را از شیشه داخل کرد و گفت آقای ابتهاج جون شما، اگه ما از اول شما را می‌شناختیم همون موقع می‌گفتیم چاکرتیم، نوکرتیم، هر قدرم بخوای گناهکاریم. حالا هم دیر نشده، بازم میگیم شما جای پدر مایید، بزرگید، بزرگوارید، ما را عفو کنید، هر قدرم خسارتتون بشه میپردازیم. نیش ابتهاج باز شد. اوراق جوان را به افسر پلیس پس داد، مرا پهلوی خودش در اتومبیل پژو کوپه خاکستری رنگش که در اثر تصادف گلگیرهایش مچاله شده بود سوار کرد و به سرعت راه افتاد. ابتهاج فقط همین را میخواست، حرفی را که به نظرش حق بود و میخواست به هر قیمتی که هست به کرسی بنشاند. ابتهاج با این طرز تفکر که اطرافیان شاه وظیفه دارند حقایق را آنطور که هست، نه آنچنان که شاه میل دارد بشنود، با او در میان بگذارند، اغلب سخنانی میگفت که شاه را ناراحت میکرد، به ویژه زمانی که این سخنان تند را در حضور دیگران به زبان می آورد. تا آنجا که سرانجام شاه تحمل از دست داد و به وسیله یکی از محارم خود برای ابتهاج پیغام فرستاد که خوب نیست جلوی وزرا و وکلا و عمرا با من این طور صحبت کنی. شاه تصور میکرد ابتهاج پس از شنیدن این پیام رعایت مقام او را خواهد کرد، ولی ابتهاج پس از شنیدن این سخن نزد شاه رفت و گفت شورا را اعلی حضرت برای مشورت تشکیل میدهند، اما من میبینم اغلب وزرا در این شورا مثل کرمهای بیبو و خاصیت مینشینند و هیچ نظری ابراز نمیدارند. اگر من هم سکوت کنم به اعلی حضرت و مملکت خیانت کردم. شما خیال میکنید اینها که در مقابل اعلی حضرت سکوت رضایت آمیز میکنند با فرمایشات شما موافقند؟ با اینکه سخنان ابتهاج شاه را ناراحت کرد حرفی نزد. ابتهاج ادامه داد در یکی از جلسات شورای اقتصاد پس از خاتمه کار یکی از وزرای خیلی نزدیک شما که ظاهراً از فدائیان شماست به من گفت به شما تبریک میگویم که با اعلی حضرت این طور سخن میگویید. گفتم پس شما با سخنان من موافقید؟ گفت 100%. گفتم پس چرا سکوت میکنید؟ ملاحظه میفرمایید اعلی حضرت، اینها با وجود مخالفت با نظریات شما جرأت نمیکنند حرف بزنند. اعلی حضرت خوب است مرا در این جلسات دعوت نکنند. اگر من حضور داشته باشم نمیتوانم در برابر تصمیمات غلط سکوت کنم. منظور ابتهاج از آن وزیر امیر اسدالله اعلم بود. یک بار دیگر در یک دیدار تنها با شاه، او وقتی دید ابتهاج با وجود اصرار زیاد او زیر بار نظریاتش نمی رود، با انگشت روی میز زد و خیلی آرام گفت: آخر من شاهمه. ابتهاج جواب داد: صحیح می فرمایید اعلیحضرت، و هیچ مملکتی هم بیش از یک شاه نمی تواند داشته باشد، ولی این دلیل نمی شود که دیگران کمتر از اعلیحضرت به کشورشان علاقه داشته باشند. در یک دوره شاه می‌خواست ساختن سدی را به یک تبعه فرانسه واگذار کند. ابتهاج درباره آن شخص تحقیق کرد. متوجه شد در یکی از کشورهای آمریکای جنوبی به علت کارهای خلاف تحت تعقیب است. از این رو با تصمیم شاه مخالفت کرد و در این باره آنقدر تند رفت که شاه از روی عصبانیت گفت: اگر لیلیانتال پیشنهادی را که این شخص داده بود باز هم شما مخالفت می‌کردید؟ ابتهاج چنان که در خاطرات خود نوشت جواب داد: اعلیحضرت، این چه مقایسه است؟ شما میخواهید یک کلاهبردار بین المللی را با شخصی مثل لیلیانتال مقایسه کنید؟ البته اگر لیلیانتال چنین پیشنهادی میکرد ایرادی نمیگرفتم. تمام دنیا به او اعتماد دارند، من هم یکی. او نه کار بد میکند نه بد کار میکند. این بود طرز رفتار ابوالحسن ابتهاج با شاه در دو دوره از کارش، بعد از شهریور، بعد از سوم شهریور 1320 و بعد از 28 مرداد 1332. تصور می‌کنید شاه از این حرف‌ها و کارها خوشش می‌آمد؟ ابوالحسن ابتهاج و رجال کشور. ابوالحسن ابتهاج که با شاه آنسان برخورد می‌کرد، روشن است با رجال مملکت چه رفتاری داشت. چند نمونه برای نشان دادن طرز تفکر او درباره رجال آن سالها کفایت میکند. یک روز قوام السلطنه از ابتهاج خواست به او وام بدهد. قوام السلطنه در تاریخ معاصر ما یک رجل سیاسی عادی همچون دیگر نخست وزیران نبود. بعد از شهریور 1320 سه بار نخست وزیر شد. همیشه با ماجراهایی میآمد و با ماجراهایی میرفت یا می بردندش، اما همواره با قدرت حکومت می کرد. جز بار سوم در زمان استعفای دکتر مصدق که فریب خورد، نخست وزیری را قبول کرد، با افتضاح آن را از دست داد. قوام السلطنه به گردن ابتهاج حق داشت. او بود که در سال 1321 به موجب تصویب نامه دولت، ابوالحسن ابتهاج معاون دوم و گمنام بانک ملی ایران را بر معاون اول و مشهور بانک ملی ایران ابراهیم زند و ده‌ها رجل دیگر که طالب این مقام بودند ترجیح داد. او را به ریاست بانک ملی ایران برگزید و تمام اختیاراتی را که ابتهاج برای اصلاح بانک خواسته بود به او واگذار کرد. ابتهاج تعریف می‌کرد: یک روز در سال 1325 زمانی که قوام در اوج قدرت بود گفت می‌خواهد 200,000 تومان از بانک ملی وام بگیرد. گفتم اشکالی ندارد، ولی طبق اساسنامه بانک باید سفته‌ای با امضای شخص دیگری به بانک بسپارید. قوام السلطنه اول جا خورد، بعد جواب داد: می‌دهم سفته را اکبرخان امضا کند. اکبرخان پیش خدمت مخصوص قوام السلطنه بود، اما همیشه در دوران نخست وزیری قوام السلطنه شهرت و نفوذی بیش از رجال درجه یک کشور داشت، به طوری که بیشتر بزرگان کشور در آن زمان برای تقرب به او از هم پیشی می گرفتند. جواب دادم: متاسفانه من نمی توانم سفته امضای اکبرخان را قبول کنم. قوام السلطنه جواب داد: به دکتر جواد آشتیانی، نماینده دوره 15 از تهران و داماد وثوق الدوله، برادر قوام السلطنه، می دهم امضا کند. جواب دادم: گفتید سفته دکتر آشتیانی؟ ما نمی توانیم سفته او را خرد کنیم، او آه در بساط ندارد. این بار قوام مردی را که به داشتن ثروت و دارایی مشهور بود اسم آورد: دکتر علی امینی چطور است؟ جواب دادم: ولی دکتر امینی که تاجر نیست. صبر و تحمل قوام السلطنه در آن روز در حد مخالفت ابتهاج زیاد بود، اما او که هیچگاه تاب تحمل شنیدن سخن مخالفی را نداشت، این بار با تندی گفت: یعنی میخواهید به خاطر یک وام کوچک بروم از یک تاجر بازار تقاضا کنم برای من سفته امضا کند؟ گفتم آقای نخست وزیر، چاره ای نیست، طبق مقررات بانک فقط با این شرط میتوانیم وام بدهیم. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، تقی‌زاده که در ایام جنگ سفیر ایران در لندن بود به ایران بازگشت. او در جریان انقلاب مشروطیت ایران به عنوان یکی از طرفداران پروپاگاندای مشروطه و آزادی شهرتی پیدا کرده بود. در زمان جنگ جهانی اول به اروپا مهاجرت کرد و در آلمان به انتشار مجله معتبر کاوه پرداخت. سپس مدتی عازم انگلستان شد. در جریان الغای قرارداد دارسی و تجدید قرارداد نفت با شرکت نفت ایران و انگلیس، وزیر مالیه یا دارایی رضا شاه بود و میلیون‌ها ایرانی گناه تمدید قرارداد را به گردن او نوشتند. تقی‌زاده از آن پس تا زمان استعفای رضا شاه از سلطنت بیکار بود، ولی در جریان جنگ جهانی دوم به عنوان سفیر ایران در انگلستان به کار فراخوانده شد. پس از خاتمه جنگ به ایران بازگشت، نماینده مجلس. با وجود همه این حرفا، تقی‌زاده از رجال استخواندار کشور به شمار می رفت و بعضی از رجال سیاسی به خاطر مبارزه های او در زمان انقلاب مشروطیت و سابقه آزادی خواهیش برای او اعتبار و احترام قائل بودند. روزی تقی‌زاده در دوران نمایندگی ضمن نطق مفصلی در مجلس به عنوان حمایت از منافع طبقه فقیر نسبت به مخارج گزاف ساختمان شعبه بازار بانک ملی ایران که با سبک سنتی و کاشیکاری ساخته شده بود و درباره بعضی مخارج اضافی برای آن زمان مانند نصب شوفاژ و برخی ظریف‌کاری‌ها اعتراض کرد. ابتهاج چنان از سخنان تقی‌زاده عصبانی شد که خود را به او رساند و گفت: آقای محترم، یک نماینده باید آنقدر درک و فهم داشته باشد که بداند در یک ساختمان بزرگ مخارج شوفاژ خیلی کمتر از بخاری تمام می شود. بعد در حالی که یقه کت آن رجل سال خورده را گرفته بود و به شدت آن را می کشید گفت: کسی که دلش اینقدر برای مردم می سوزد که شوفاژ را برای بزرگترین شعبه بانک ملی کشورش چیز اضافه می داند، حق ندارد لباس دوخت لندن بپوشد، باید مثل گاندی به خود لنگ ببندد. زمانی زرین کفش وزیر دارایی ایران بود. دکتر میلیسپو مدیر کل دارایی بود. ابتهاج رئیس بانک ملی ایران بود. از نظر اداری مدیر کل دارایی و رئیس بانک ملی زیر نظر وزیر دارایی کار میکردند. بنابراین زرین کفش به هر دو ریاست داشت و بنابراین طبیعی بود انتظار داشته باشد ابتهاج رعایت احترام او را بکند. اما ابتهاج به کارکنان بانک ملی دستور داده بود در نامه‌هایی که از سوی بانک ملی ایران برای زرین کفش وزیر دارایی می‌فرستند، عنوان جناب را که طبق اصول اداری از القاب خاص وزیران بود از جلوی نام او حذف کند. ابتهاج اگر ضمن امضا کردن نامه‌ای برای وزیر دارایی متوجه می‌شد ماشین نویس مقابل اسم او عنوان جناب نوشته، نامه را عوض می‌کرد یا اگر نامه فوری بود خودش با مداد قرمز مخصوص خودش آن را خط می‌زد. زرین کفش که مرد ملایمی بود، در برابر ابوالحسن ابتهاج همه رجال آن زمان ملایم شمرده می‌شدند. روزی در جلسه‌ای با ابتهاج روبرو شد، به طور سربسته گفت: در نامه‌هایی که از سوی بانک ملی ایران به وزارت دارایی می‌رسد، گاهی مقررات و اصول اداری رعایت نمی‌شود. ابتهاج بلافاصله به او پرید: آقای وزیر دارایی، شما اشتباه می‌کنید. عدم رعایت مقررات در مورد شما گاهی نیست، همیشه است. من دستور دادم عنوان جناب را از جلوی نامه شما بردارند، چون یک وزیر دارایی که در مقابل میلیسپو خارجی که از نظر اداری زیر دست اوست مانند خان شاگرد ها رفتار کند، استحقاق آن را ندارد که او را جناب خطاب کنند. بیچاره زرین کفش آرام بود، آرام تر شد. در دوران ریاست بانک ملی ایران یک بار دیگر بین ابتهاج و بانک شاهی اختلاف نظر پیش آمد. ساعد نخست وزیر خلیق و با حوصله از ابتهاج خواست برای پیدا کردن راهی به منظور رفع اختلاف شخصا در جلسه هیئت دولت شرکت کند. وزیران همه جمع بودند. ابتهاج هم حاضر بود. مطابق معمول همه جلسات سطح بالای کشور که ابتهاج در آنها حضور داشت، بین چند تن از وزیران از یک سو و ابتهاج از سوی دیگر بحث در می گرفت و کار به مناقشه می کشید. آن روز هم تعدادی از وزرا از بانک شاهی، بعدها نام آن به بانک انگلیس، ایران و خاورمیانه تغییر پیدا کرد، دفاع کردند. نظر ظاهری آنها این بود که در شرایط اشغال کشور به وسیله متفقین صلاح نیست با ایجاد مشکلات برای بانک شاهی باعث ناراحتی انگلیسی ها شویم. ابتهاج بدون توجه به وضع محیط جلسه هیئت دولت گفت: خیلی باید ببخشید، من تصور میکردم در جلسه هیئت وزیران ایران شرکت کردم، اما حالا میبینم سخت در اشتباهم، مثل آن که اینجا کابینه انگلستان است. ابتهاج این را گفت و با عصبانیت جلسه را ترک کرد. وزیرانی که در جلسه هیئت دولت شرکت داشتند تا وقتی که ابتهاج حضور داشت حرفی نزدند، شاید جرأت نکردند، ولی وقتی او رفت به عنوان توهین به خود شروع به اعتراض کردند، ولی نه آنقدر بلند که صدا به گوش ابتهاج که در اتاق مجاور بود برسد. گاهی پیش می آمد که ابتهاج توافقنامه‌ای را در هیئت دولت و یا شورای اقتصاد یا اجتماعی دیگر از رجال مطرح می کرد. در این حال بلافاصله می گفت: به نظر من این توافقنامه به سود مملکت است. هر کس با آن مخالفت کند یا خائن است یا احمق. با این حرف دیگر جای مخالفت باقی نمی ماند. خب وقتمون تموم شد آقای رئیس.
خواهش می‌کنم.
بله، اجازه بدید چند صفحه دیگه باقی مونده از این سرگذشت شنیدنی ابوالحسن ابتهاج بذاریم برای فردا و روزهای دیگه.
میگم آقای
جانم
زراعتی، ما ایرانی‌ها ذاتاً مستبد دوستیم. نه لذت میبریم وقتی کسی واقعا هم میگم که خیلی محکم میستد و گاهی وقتا حتی زورم میگه آدم خوشش میاد.
البته خب چون این در واقع یه جوری واکنش در مقابل اون حقارت ها و اون کسفتی ها و این هاست که دیگه اون میگه دیگه، اونجا که میگه که تو وقتی
اینقدر عجز و لابه دیدیم که یه کسی که یکم محکم میسته.
نه، شخصیت خیلی جالبی بوده ابوالحسن ابتهاج و مثلا خوبی قضیه اینه که خاطرات خودش رو هم نوشته و یکی از خاطرات های خوندنیه که باقی مونده. به هر حال شما به برنامه‌تون برسید، من دیگه وقت شما رو نگیرم.
سپاسگزارم. لطف کردید. قربان.